ادامه دارد.
پایان بخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی کارنامه است که همکارم روزبه بلهری از آخرین وقایع و تحولات دنیای کارگری برای شما تهیه کرده. پیش از اون من نوشین سید حسینی از شما خداحافظی میکنم. برای همه شما روز و شب خوبی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به موضوع خصوصی سازی در ایران اختصاص دارد، سیاستی که در سالهای اخیر اعتراض قابل توجه کارگران کارخانه های واگذار شده به بخش خصوصی و همچنین شماری از اقتصاددانان و حتی نمایندگان مجلس را به همراه داشته است. در این گزارش به واگذاری ها پرداخته خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت که امروز حداقل دستمزد به گفته او کفاف تأمین معیشت را نمی کند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,115,000 تومان است. این در شرایطی است که کارگروه مزد شورای عالی کار در اسفند سال گذشته هزینه معیشت ماهانه خانوارهای کارگری را 2,480,000 تومان تعیین کرده بود. به گفته تشکل‌های رسمی کارگری، در حال حاضر حدود 80% از قدرت خرید خانوارهای کارگری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. کارگران شهرداری مریوان پس از دریافت بخشی از معوقات خود به سر کار بازگشتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 200 کارگر شهرداری مریوان یک هفته اعتصاب کرده بودند. آنها گفتند که 1,600,000 تومان به عنوان علل حساب دریافت کردند. در توافق شده که باقی مانده مطالبات تا آخر بهمن ماه پرداخت شود. پیش از این اعلام شده بود که 6 ماه مطالبات مزدی کارگران شهرداری مریوان پرداخت نشده است. رئیس دیوان محاسبات گزارشی از آنچه تخلف‌های سازمان خصوصی سازی در واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها نامید ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عادل آذر با اعلام این که از سال 80 تا 96 835 شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است، به برخی از تخلف‌ها در واگذاری‌ها از جمله در شرکت‌های مانند هپکو در عراق، ماشین سازی تبریز، کشت و صنعت مغان و شرکت المهدی و هرمزآل اشاره کرد. رئیس دیوان محاسبات در مورد دلایل آنچه تخلف‌ها در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی نامید، برزش گذاری کم شرکت‌ها و همچنین اهلیت نداشتن متقاضیان خرید اشاره کرد. خصوصی سازی پس از انقلاب بهمن 57 نخستین بار از خرداد سال 70 در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. سیاستی که با فرمان رهبر جمهوری اسلامی در سال 84 جنبه رسمی تری پیدا کرد. پرویز صداقت، اقتصاددان در تهران، در یک سخنرانی در مورد خصوصی سازی که در شبکه‌های مجازی انتشار یافت، درباره اهداف اعلام شده برای خصوصی سازی در ایران گفته است:
اهدافی بود مانند ارتقای کارایی فعالیت اقتصادی، ایجاد تعادل در اقتصاد، استفاده بهینه از امکانات کشور و کاهش بار مالی دولت.
اما نتیجه چه بود؟ توضیحات آقای صداقت را میشنویم.
173 شرکت تحت پوشش سازمان صنایع ملی، 56 شرکت وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع، 19 شرکت وابسته به وزارت مسکن، کشاورزی، بازرگانی و معادن و فلزات و فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت نفت ارائه شدند. بسیاری از این شرکت ها که واگذار شدند اکنون وجود ندارند اصلا.
در این ارتباط احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، درباره شرایط خصوصی سازی اشاره می‌کند.
شرط اینکه یک خصوصی سازی به اهداف خودش، یعنی چابک سازی دولت از طرفی، دو اینکه بخش خصوصی تقویت بشه از سوی دیگه به خوبی انجام بشه، میباید یه شرطهایی وجود داشته باشه که در ایران وجود نداشته. یکی اینکه یک بخش خصوصی توانمندی که تخصص و سابقه داشته، که اغلب اینهایی که این شرکت‌ها رو خریدن می‌بینیم چنین چیزی ندارن، حتی توان مالی نداشتن، به این معنا که کسانی بودن از بانک‌ها که اونم خودشون غالبا مؤسسات دولتی بوده، قرض گرفتن و این مؤسسات رو به قیمت پایین خریدن و البته انگیزشون این بوده که بعدها یک جوری این زمین یا فرضاً تأسیسات رو بفروشن و سود سریع و بادآورده‌ای رو به دست بیارن.
آقای علوی با اشاره به آنچه فساد گسترده در ایران مینامد اضافه میکند،
هر گونه خصوصی سازی مورد تهدید از سوی این فساد که به هر حال تو شبکه بانکی است، تو بخش دولتی است و به همین دلیل هم است که این خصوصی سازی تبدیل شده به اختصاصی سازی بین خود مدیران سابق یا وزیران یا افرادی که ذی‌نفوذ بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات درباره واگذاری شرکت نفت کرمانشاه گفت ارزش واقعی این واحد 617 میلیارد تومان بود که با مبلغ 199 میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم ارزش واقعی واگذار شد. او با اعلام این که در واگذاری شرکت کشت و صنعت مقان نیز تخلف جدی مشاهده می شود گفت ارزش واقعی این شرکت 4000 میلیارد تومان بود، اما به متقاضی یعنی بخش خصوصی به مبلغ 1850 میلیارد تومان داده شد. عادل آذر همچنین به واگذاری ماشینسازی تبریز به بخش خصوصی در سال 94 اشاره کرد و گفت این شرکت 611 میلیارد تومان ارزش گذاری شده بود که در سال 96 برخلاف قانون و بدون ارزش گذاری مجدد به همان مبلغ واگذار شد. در مورد این شرکت محمد دهقان نماینده مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفته است
این شرکت 126 هکتار فقط زمین کارخونه‌شه، 83500 متر زمینی است در منطقه ایلگولی تبریز که بهترین زمینه گردشگری اون منطقه است و ما از بونگا سوال کردیم حداقل متر 10 میلیون تومان الان زمین اونجا میارزه تا 15 میلیون تومان. 83500 متر شما زمین رو ضرب در 10 میلیون تومان کن کمش میشه 835 میلیارد تومان. همین الان از این 126 هکتار کارخونه بیش از 500 تا ماشین و تکنولوژی و برند این کارخونه اینا رو هم همه رو بذاریم کنار، کل این شرکت به چند فروختن آقا؟ به 687 میلیارد تومان. طی قسط 5 ساله پولشو بدن ولی زمینا رو همین الان میتونن برن بفروشن.
این نماینده ی مجلس با اشاره به آنچه مفت فروخته شدن شرکتی مانند ماشینسازی تبریز نامیده افسوده است.
حالا میخواد مفت بفروشید؟ خب اشکال نداره، تصمیم گرفته دولت محترم که اموال ملت رو به خاطر خصوصی سازی مفت بدن به سری افراد. خیلی خوب، حداقل یه آدمی انتخاب بکنید که آدم اهلیت داشته باشه طبق قانون. شما اگر میخواد مفتم بفروشید خب بفروشید به اون کارگرا. آقا مگه اول بورس نیست؟ اگه سهام مگه نه سهام فروخته بشه، سهام بندی کنید بگید آقا جان امسال ما 20% سهامشو بفروشیم به همون کارگرا، بابا مفت بفروشید. ولی ندید بگید آدم نااهلی که کارخونه رو بگیره بعد مفت به ثمن بخس بعدم الان تو زندان باشه.
رئیس دیوان محاسبات در سخنان خود به شرکت نیشکر هفت‌تپه هم اشاره کرد، اشاره‌ای که البته از سوی خبرگزاری صدا و سیما نادیده گرفته شد. پس از واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی در زمستان سال 94، مشکلات بسیاری مانند پرداخت نشدن دستمزدها به مدت طولانی ایجاد شد. این مشکلات تا جایی پیش رفت که مقام‌های قضایی از بازداشت کارفرمای خصوصی شرکت خبر دادند، ضمن آنکه کارگران این شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد خود و نیز مزایای مزدی حدود 1 ماه اعتصاب کردند. البته رئیس سازمان خصوصی سازی همانند سایر موارد واگذاری ها از کارفرمای خصوصی این واحد دفاع کرد. در هر حال در چند هفته اخیر گزارش هایی در مورد ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی انتشار یافت. البته فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد این گزارش ها را تکذیب کرد. رئیس سازمان خصوصی سازی هم از گزارش های مربوط به ممنوع الخروجیش ابراز بی اطلاعی کرد و گفت که همه واگذاری ها بر اساس قانون انجام شده است. وی در آبان ماه گفته بود که خصوصی سازی به افزایش اشتغال منجر شده است. از احمد علوی میپرسم آیا این بحث درست است؟
ما در موارد بسیاری میبینیم که کسانی که این شرکت ها رو خریدن اونا رو تعطیل کردن، زمیناشو فروختن، تأسیساتشو فروختن و تحت عنوان تعدیل یا فرضاً عناوین دیگه عملا باعث اشتغال جدیدی نشده. اگر سرجم بخوایم فکر بکنیم، حالا ممکنه مواردی باشه که به اشتغال انجام میده، منتها این نمیشه تعمیمش داد به همه موارد.
در همین حال محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با تایید خبر ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی درباره دلیل اقدام گفت که گزارشایی که در مورد عملکرد این مقام دولتی وجود داشت باعث شد که پرونده‌ای تشکیل شود. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید. Thank you.